تاریخ 2 استاد فرهانی، صفحه 202، تاریخ 23/9/95.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
خب دلیل اول مسئله اجماع منقول بود، موضوع بحث هم خراج و مقاسمه و زکواتی بود که توسط جور گرفته می شد، حلیت و اباحش رو بخواستیم درست کنیم که بعدن اگر مبایعی هم روی نموال اتفاق بیفته اشکالی نداشته باشه. دلیل اول اجماع بود، اجماعش مشهور بود نه اصل فتوا، اجماعی بودنش شهرت داشت. دلیل دوم گفتیم هرج و مرجی که با وجود میاد، توضیح هم دادیم. البته این وسط شیخ ذیل عبارت دلیل سوم روایات، شیخ ذیل عبارت روایات یه جمله ای داره که البته امام از اخذ این در واقع اموال ابا می کردند، گاهی احیانا میگن میگن عباشون هم به این استدلالشون هم این بود است که این حقوق مردم توشه. این جمله رو شیخ وسط ادله جواز آورده، یه دست اندازی درست کرده که نکنه شیخ میخواسته بگه از روایات اباح مثلا بر نمیاد لذا امام اینه فرموده، یه دست اندازی درست کرده، دست انداز عبارتیه. یه عده‌ای هم توجیهش کردن که آقا منظور شیخ این است که ما حواسمون هست که روایاتی هم داریم که گاهی امام اینها رو اخذ نکرده، اما از خود او روایات برمیاد که امام احیانا اخذ نکرده، نه همیشگی. یک حرام بیان باشه که امام یه احیانا معنا ندارد، و از روایات هم برمیاد که او احیاناش هم بخاطر حسن اصل احتیاطه. ما هم بعدا میخونیم حسن احتیاط تو همین جا هم وجود داره، اما بحث ما سر اصل حکمه.
اختلال نظام پیش نشده
باشه جانم؟
اختلال نظام پیش نشده
باشه انشاءالله براعت میخونید. اصلا چون اختلال نظام پیش میاد احتیاط حسنه در حد استحباب، وجوبی نمیشه، اما استحبابش هم بین نمیره. اگر اختلال نظام نبود که یه جاهای احتیاط واجب میشد، یه جاهای احتیاط واجب میشد، لکن چون احتیاط اگر واجب بشه یه جاهای حسن اختلال نظام پیش میاد، لذا در حد استحباب بشه قبول کردن. حکم الزامی نیست، استحباب یکی در میون، یک کسی ممکن انجام بده یکی ممکن انجام نده، لذا اختلال نظامی هم پیش نمیاد. اسر و حرجی هم دیگه وجود نداره، چون وقتی میگیم اسر و حرج نمیخوایم قسم آیه بخوریم که علافی کل مورد مورد اسر و حرجه، که میخوام بگیم فی کل مورد مورد اختلال، میخوام بگیم 190 اختلال نظام پیش میاد. این اقرار باشه بخوایم همش احتیاط کنیم، به عدد به 20 و 30 که رسید دیگه همه چی میریزه به هم. اما حالا اگر مثلا یک کسی هم 5 بار احتیاط کرد 15 بارش هم ازش گذشت دیگه اشکالی نه، لذا روایت هم همینه، میگه امام احیانا.
ممکنه
مثلا
امام
خطایی
مسئله
بالاتری مقصدی
انجام بده، مثلا مقصدش چه رفتی
به بحث ما داره؟
امام میگه اگه من بحث شایزه رو
بگیره
از سلطان
دیگه اگه
مقصدی داره مثلا
مطروح
یا حرام یا هر چی، خاطر
مسئله بالاتری اینو
امام
میگیره. باز رفتی به بحث ما معلوم نشد، ربطش استنباطی و فقهی نیست، ربطش یه سوالیه که به ذهن یه آدمی بیاد که آقا امام کجاها چجوری کار انجام میده. بحث امام شناسیه، رفتی به بحث ما نداره. بحث ما اینه دلیل ازش در نمیاد بیشتر از احیانه. وقتی ازش در میاد که دعوا نداریم مثلا. حالا امام اگر دلیل ازش همیشه در میومد مثبت یا منفی رو بعد میرفتیم اون بحثا رو میکردیم، دلیل ازش احیانا در میاد، خودش هم اعتراف کرده. بله حالا یه کسی یه سوال عقیدتی داره که امام آیا یه جاهایی به خاطر جلوگیری از مفاسد مثلا عظیمه ای حرامی مرتکب بشود نشود حکمش چیه، اینا برای بحث امام شناسی اصول دین بعد به اینجا فعلا نداره، چون از چه احیانا در اومد، خود دلیل گفته احیانا دیگه ما دعوا نداریم.
چون
گفتیم اصل اولی، اونو گفتیم اصل اولی، اگه ما باشیم قاعده اولی این است، اگه ما باشیم قاعده اولی این است، لکن قاعده ثانوی امام اجازه داده تمام شد.
یعنی چی؟ یعنی از خارج؟
بله بله، خارج مقاسمه حساب می شود. یعنی امام اجازه دادن دیگه تمام شد. ما بودیم و دیگه هیچی نیست. ما بودیم و دلیل اولی او بود با تفصیلش. ما این و دلیل ثانوی، دلیل ثانوی اجماعات و هرج و مرج و بلکه اختلال نظام و روایات. حالا یه تیکر بخونیم بعدش هم شیخ روایت رو نقل میکنه. وقد تأیدت، بسم الله الرحمن الرحیم، اینجا رسیدیم عباره، وقد تأیدت دعوه ها اولا به شهره، وقد تأیدت دعوه ها اولا، دعوه ها اولا که چی بود؟ اجماع بود. اینا هم گفتن اجماع. خب تأیدت جار مجرور بزن به تأیدت، تأیدت به شهرت المحققت بین الشیخ، شیخ طوسی و من تأخرن. از 460 به ایوره همه اینطوری بودنه، یا قاطبه. چرا اینجا میگن شهرت؟ در حالی که تقریبا بعد شیخ بیبر همه همینطورن. نه اینکه ما فقط معروفین من اهل کتب میشناسیم، خب ما که کل فقیهن از شعره که نمیشناسیم. لذا قطع و کتاب هست، ما کتب رو میبینیم، کتب هرچی دیدیم همه همینطور بودنه، همین نمونهی که بالا خوندیم. لذا میگه شهرت محققه داره. اما چی شهرت داره؟ دیروز میگه اجماع شهرت داره، نه فتواش. این فرق داره. یه بار میگی فتوای شهرت داره، دیدیم فتوا داد فتوا داد فتوا داد، یه بار دیدیم همه فتوا میدن میگن اجماعیه اجماعیه اجماعی، دومیه، خیلی سنگینه.
استاد دعوا رو
نمیزنید
به مضمون اجماعشون؟
نه 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 خود نه، خب میدونیم این مطلب بیرون واضح، کتاباشون موجودن. الان دیدی عبارت نقل کردیم از بالا؟
نه نه میدونم، میگه که این دعوا مجمع معقد اجماعشون به شهرت محققی
نزد. نه نه نه، ده دعوای اجماع. الان ما اصلا عبارت ها رو که نقل کردیم برای چی بود؟ برای شواهد اجماع بود. فهمیدم فرمایشتون رو. و یدل علیه، حالا علل جواز، حالا مضمون، مضمون و یدل علیه برابر قول جواز، یدل علیه قبل الاجماع. خب یه دلیل دیگه هم داریم، خب وسطش یه دلیل دیگه هم مضافن فاجماع بذارید یک، اینم دو. دو الى لزوم الحرج العظیم فی الاجتناب عن هذه الاموال، گر قرار باشه از همه اینا اجتناب بشه. اینو توضیح دادم براتون جلسه قبل که تو معاقد صدور این روایات و محال صدور این روایات چه اتفاقی می افتاد، اون محیط چه نوع محیطی بود، چه شکلی می شد. خب بل و حرج بود، نه بل اختلال نظام، سن زندگی می پاشه.
قبل اجماع نجم و مدرکی
درسته؟ جانم؟
قبل اجماع نجم و مدرکیه؟
نه نه نه، قبل از اینکه که اجماع بیاید ما این دلیل هم داریم.
نه خیلی قبلانی
ازش نتیجه نمیگیریم
که قبل از اجماع شما فرزون جلزه که
نگفتم شیخ میگه، گفتم کتابا دیگه. عبارت شیخ در نمیاد وقتی شیخ میگه قبل یا بعد. شیخ از عبارتاش بر نمیاد به فرهنگ واژه اجماع مدرکی و قوانینش پایبند باشه. اینو قبلا یه بار گفتم، چون بر نمیاد نمیتونیم بگیم اینه که گفت یعنی اجماع تصریح کنه آه نوکرشی. اما چون به فرهنگ واژه و اصطلاحات او باب رعایتش و پایبندیش معلوم نیست، نمیتونیم از این کلمه به درات التزامی حکم کنیم. انات کردید؟ نه که نمیفهمیم، تصدیقش سخته، چون مثل اینا زیاد داره الا ماشاءالله خشم به اجماع حجه فتوا میده.
میشه گفت دلیل اصلش هم
جانا؟
دلیل اصلیش
همون آره. نه 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 نه، دیگه اصلی فرعی نداره. شیخ سه تا دلیل داره اینجا، چرا مخواهید اصلی فرعیش کنید؟ شاهدش هم اینه، یه جاهایی دارید شاهدم مثل دهن متنجس میرسید نرسیدید که تمامش کردید؟ تو دهن متنجس شیخ آخرش با چی فتوا میده؟ وقتی همه رو مخدوش میکنه عقب جلو میکنه، آخرش با اجماع فتوا میده. آخر آخر آخرش با اجماع، اولش اجماعه رو میگه به عنوان معقد بس، بعدش از میاد رو ادله، بعد دوره دور میزنه دور میزنه دور میزنه، آخرش میشه اجماع. دیگه قبل و بعدم نداره، به خلاف بعضی دیگه مثل علامه که باره باید فتوا دادن. الان ما لذا از عبارت شیخ این بر نمیاد، حتما نمیتونیم قسم و آیه بخوریم. حالا دیگه هیچی نگیم دیگه، چرا اینو بگیم؟ معلومه مبنا. آقا خود شیخ قربانت بشم عزیزم جانم بزرگوار، ای اجماع مدرکی به این شکلی که ما بلدیم این مال 100 سال پیشه، این بند خود مال 270 سال پیش بوده، اصلا تو محل این حرفا نبوده. این متد اجماع مدرکی و اینا، این متد شذوذاتش رگ و ریشه هاش از آخون شروع شده، بعدن توسط محقق ناینی اینا توپل مپل شده، توسط محقق خوی پلومز شد دیگه تمام. بهی تتصل الخاتمه بالفاتحه باشم خواهم مقلد محقق خوی ولا ماشاءالله تفکرات محقق خوی اعلی الله مقامه الشریف اعلی الله مقام. رگ و ریشه دوونده تو حوزه، 50 سال درس خارج داد آقا، 50 سال استاد من میفرمود که من سر درس حاضر میشدم، پدر بزرگ و پدر و پسر ستا با هم سر درس بودن. خب در مثلا درس خارج اینطوره دیگه، آخر کاره دیگه، آخر کاره دیگه، همه میمونن مگر خارج بشه. لذا میگو پدر بزرگ و پدر و پسر، میگو با چش خودم دیدم. خب یه مرد خدایی که اینقدر زحمت کشید برای حوزه و اینقدر کار کرد، فکرش ریشه میدونه که شمس فی رابعت النهار میشه. مثل الان یه کسی بیاد تو فلسفه بگه آقا اصالت الوجود، اصلا میشه فلسفه بدون اصالت الوجود؟ مثلا لا یتعقل، لا یمکن، در حالی که بابا این نظریه مال 400 سال پیشه. اول من تفوه به هذا محقق میرداماد، این میرداماده داماد بزرگ، بله از اون به بعد شروع شد. تازه او خوشم اساط المعاوی بود، ملا سلام اساط المعاوی بود اولش، بعدن بارخه دمید و این هم اساط بود. اما الان اگر تو میتونی غیرش بگو، بعضی وقتا یه نظریه خط پررنگ میشه پررنگ میشه پررنگ میشه، یه میشه کشمس فی رابعت النهار. الان هم خیلی از علوم علای توری ها، خیلی از علوم همه علای توری هن. مثل اصول، اصول ما الان اصلا خندمون میگیره کسی بگه موضوع علم اصول حججه، میگیم ها فتو علم اصول فقط حججه اصول عمل نکنه، تو هم باب الفاظ اضافی میبینی سریع بشن قلت مون. در حالی که او بندگان خدا شیر پاک خورده او بزرگان عرصه موضوع علم اصول حجج میدرسن، باب الفاظ هم داشتن، اصلا سوال نمی کنیم چجوری. چرا آخوند گفتی این نگاه آخوند بر ما حاکم کرد، همه مقلد آخوند شدیم، تو اتمسفر آخوند تنفس میکنیم به طوری که اصلا فکر نمی کنیم چی دیگه وجود داشت. الا ماشاءالله تو علوم اتفاق میفته، وقتی یه آدم های بزرگی پیدا میشه یه اتفاق. حالا این اجماع مده کم هم میتوره، حالا شما یواش یواش حلال بدونید مقابلش هم تصور کنید، حرام نیست. بعد شاید دیدیدم چی خوبیه. خب دیگه چی؟ دلیل سوم و الى الروایات، دلیل سوم و الى الروایات المتقدمت لأخذ الجوائز من از سلطان. آقا روایات مطلق بودن، در مقام بیان بودن، اخذ جائزه رو اجازه دادن. جائزه شما میگید نه انصراف داره از این که جائزه از خراج و مقاسمه و زکوات بوده باشه، اطلاق نداره. شیخ میگه نه وجدانه، وجدانه اگر کسی محال رو بررسی کنه میبینه اطلاق داره. مگر اینا چاه نفت داشتن تو خونشون که بعدا از چاه نفت جایزه میدادن، عیدی میدادن، لیکن یه خراج مقاسمه میبینه گوش انباریشون میذاشتن. نه بابا، عمده انباری که دست حکام میرسیده همه خراج و مقاسمه و زکوات بوده. اونا هم به ظاهر مسلمون بودن دیگه، بعدش هم اسلام ظاهرشون از ما قوی تر بود، یعنی تشکیلات را مینداختن، زکات جمع میکردن، مال میذاشتن که روال دینی یعنی تو جامعه حاکم. حالا خودشون تو قصرهاشون هزار تا عزا مصیبت داشتن، هیچ مشکلی نبود، بیرون امر متدین نگه میداشتن انشاءالله. حالا لذا خصوصا بذار آقا تو رو خدا، خصوصا علیه غیره غیره، خصوصا لجوائز العظام. این خصوصا برای چی میاره؟ برای اینکه منشأ انصراف و عبین ببره. خصوصا الجوائز العظام التي لا يحتمل عاده که ان تكون الجوائز من غیر خراج، که اینا از غیر خراج معمولا اینطور نبوده، اونا جوائز میدادن، جوائز معمولا از همین خراج و مقاسمه بوده. و مع ذلك دست روایات قبل گفت جایزه است. اون اطلاق روایات اصل این حکم را که خراج و مقاسمه و زکوات که به دست حاکم رسید اشکالی نداره رو در دل خودش داره. جانم بفرما آقا.
اینو که اونجا من تو شبهه غیر محصول ما جواب عقص داشتیم، درسته؟ اینجا که ما اینا میدونیم که این که من میده از همون مال خراجه،
فل جمله گفتم، فل جمله مهمله، حالا تا اضافهش کنیم. و کان الامام حالا این جمله بود که دعوا داشتیم روش، حالا گفتم گیره. و کان الامام علیه السلام، جدی نخونیمش، یواش بخونیمش. و کان الامام علیه السلام یعبا ان اخذ این جوائز احیانا، البته نه همیشه، احیانا مهمه، این خودش همه چی خراب میکنه. آره، معللا امام دلیل میآورد به ان فی هذا این جوائز حقوق امه. خب این جمله اگه بخواد جدی بشه جواز رو از بین میبره. پس چرا شیخ اینو گفت وسط ای دعوا، وسط ای بس؟ چرا شیخ این رو فرمود؟ برید ببینید جانم، چیه؟ حرج سختیه، اختلال نظام انهدامه. حرج ممکنه با سختی اختلال نظامی هم پیش نیاد، مثل که من به شما بگم که آقا در شبهه غیر محصوره حتی اگر 100 تا قصابم تو شهر هستن نره ازشون گوشت بخر، نهایتا باید سوار ماشین شی بری تا جمکران یه گوشتمند بزنی زمین بیاری بیای. یه سخته اما قابل تحمله، اما اختلال نظام نه دیگه. تمام، زلزله هشیشتری اومد، شنیدید قضیه را آبادان؟ ها نشنیدید؟ نه آبادان نبود البته، بم بود. تو بم زلزله هشیشتری که اومد، یکی از این آبادانی ها زنگ زد اونجا، از رفقا ما بود، بله زنگ زد اونجا، گفت که من تمام قضیه را به عهده میگیرم و خسارت چم متقبل میشن. گفتنش به چرا گا آقا من با هواپیما اختصاصی مثل ترامپ اومده بودم چیز بند برای عروسی که از رفقامون بود، بعد بالاخره داشتن دیگه، بالاخره برنامه شلوغ بود و اینا، این موبایل سایلنت کرده بودیم که بالاخره مراسم به هم نزنه، این اسپیکرش قویه، مراسم به هم نزنه. بعد خودی که ما رفتیم و موبایل موند، یادمون رفت، موبایلم رو ویبره بود، زنگ زدم ببینم کجا بجا مونده، خب ویبره شده بم زلزله. حالا قضیهش اینطوری اینجا، آره دیگه و کیفه کن. بله خب روایاتو ها، حالا بسه اخ روایات ما بودیم و اینا، اینایی که الان خوندیم از تو روایات ها چیزی در نیومد، اینا که الان دو سخت خوندیم نه، حالا بسه خود روایت بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم، روایت صحیحه حزا عن ابی جعفر از آقا امام باقر علیه السلام، روایت سه بخش داره، سندش که معتبره، سندش معتبره، دو تا سند کلی داره، یه سند هم شیخ داره، یه سند شیخ داره به حسن ابن محبوب که از اصحاب اجماع رضوان الله تعالی علیه معتبر، حسن محبوب حضرت هم که دیگه معتبر، مشکل نداره سندش، ورش سند دعوا نداره، حسن ابن محبوب از حشام ابن سالم مشکل نداره، یه دو تا سند هم شیخ رو کلینی داره، سند اول کلینی توش سهل ابن زیاده، سهل ابن زیاد هم خدا دیگه شنیدید قصتش آقا ها، آمیز غلام رضا عرفانیان خدا رحمه نوشت که آقا الامروف سهله سهلون، هم میشه قبولش کرد. حالا اگه تو اینم قبول نکنی، سند دوم احمد ابن محمده، احمد ابن محمد هم یا خالده یا عیسی، ظاهرن عیسی ها، حالا یا خالده یا عیسی، دوتا هم که سقل، لذا سند دومش قطعا خوبه. پس یه سند شیخ داره خوبه، یه سند کلینی داره خوبه، یه سند سوم سهل ابن زیاد داره که هم خوبه، پس یه خیلی خوبه، لذا هم شیخ گفت صحیح هست. جانم؟ نه 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 در تو سلسله این نیست، عرض کنم خدمت تو، اصلا طبقه شو نیست، عرض کنم خدمت شما. بسم الله الرحمن الرحیم. خب صحیح، این روایت سه بخش داره، روایت سه بخش داره. بخش اولش بخونیمش، بذات بخونیم معناش کنیم، سخت نیست دیگه، توضیح ندم بیرون وقتمون میگیره. صحیحه الحضا عن ابي جعفر از آقا امام باقر عليه السلام قال سالته، سوال کردم از آقا امام باقر عليه السلام، عن الرجل منا، مرد شیعه بود، آدم خوبی بود، خب یشتری من السلطان، این فقره اولش ها، یشتری من السلطان من ابل الصدقه، غنم الصدقه، صدقه زکات، از شطور و گوسفندی که مال زکاته، یشتری از سلطان میخره. خب آقا اول باید ید سلطان بر این غنم ثابت بشود تا بعد فروختنش جایز بشود. نگفتم ید مالکانا، حواستون باشه، گفتم یدش ثابت بشه. چرا؟ توضیح انشاءالله فکر کنم تو پست خودمه، انشاءالله به ای که برسیم براتون توضیح میدیم. لابعه الا فی ملکن، یعنی لابعه الا اینکه ید مالکانه باشه یا نه، همه میتونه باشه. قطعا یه جاهای موارد فقهی داریم سلطه شرعیه نافذه ای ثابت هست، ولو این سلطه از نوع سلطه مالکانه مالکانه نیست، خرید و فروش جایز، جایز هست، متولی وقف اجازه داره که این اموال وقف رو که الان این مثلا قالیه داره دیگه نخنما میشه، یه طوری به نحو احسن تبدیلش کنه به یه چیز بهتری که این سرمایه از وقف از بین نره، در حال که یه رشید مالکانه نیست و هاکس هست. یاد داریم حالا اینجا هم بعدا انشاءالله توضیح میدیم حقیقت بیعش ها، حالا ما کار به حقیقت بیعش نیم. پس بالاخره ید ما حاکم باید ثابت بشه، از سلطه حاکم باید ممزاد باشد تا باید بتوند بیع و شرائش رو تأمین بکنه، درست شد؟ این سوال. حالا رجل من ناشی هست، یعنی میدونه که اونا طاغوتن، ید پس ید اونا ید باطلیه. خب یشتری هو این رجل یعلم، خب انهم، حالا سوال عنایت کنید، سوال میتونه چطور باشه؟ هو یعلم که اونا ذی حق نیستن، اما او اینطور سوال نمیکنه. چی میگه؟ میگه هو یعلم، ببینه باره، انهم یاخذون من الناس اکثر من الحق الذي يجب علیهم، بجا که یه گوسفند، آقا این زکاتش یه گوسفنده، 40 تا داره یکیشه بده، ها درست شد، این بجا یکی میره 5 تا گوسفند میاره، خود عامل سلطان هم مثل خود سلطانه، درست شد، لاعبالی هم 5 تا گوسفند برداشت و بود افروز گرفته، درست شد؟ نمیخوام الان رو حکم نکرم تو رو خدا، فقط همیتی که رو گفتن الان میبینیم الان سب فصل برون کلاس به هم نخوره مباحثه ای نشه. قاله خب قاله کی؟ راوی که فقال علیه الصلاة والسلام. حالا بین امام شیو جوابش نمیده، نمیگه نعم اشکال نداره، نه میگه خود تو که قبلا حکم اوهرش بلد بودی، اینم مثل اوه، حالا اوهرش چیه؟ من ابل و الغنا الا مثل الحنطه و الشعير و خیر ذلک. حنطه و شعير چیه؟ مصداق اصلی دعوای خراج و مقاسمه، زکات هم هستن اما خراج و مقاسمه. میگه بابا این مثل هموناست، یعنی چیه؟ یعنی تو میدونی که اونا اشکالی نداره. ببین امام داره با مفروغ بودن کار میکنه، امام ادبیاتش تو فضای مفروغ بودن است. من دارم روایت به قرائت شیخ میخونم، ممکن قرائت دیگه هم داشته باشه که داره، فعلا دارم با این قرائت میخونم. خب حالا امام فقط با اگه امام همین جوابم میداد کافی بود، اما نه تصریح هم میکنه، لا بحثه هیچ مشکل نداره، مثل اوناست که اشکال نداره، مفهوم آقا؟ حتی یعرف الحرام و بعینه فیجتنب، مگه اینکه تو مصداق حرام بدونی حرامه دیگه اون موقع اشتراک کنی، و الا اصل این که اون معادله رو بدونی اشکالی نداره. فقره اول به پایان رسید. فقره دوم، قل تو، سوال دوم، ما ترا فی مصدق، مصدق چی آقا؟ مصدق عامل صدقات، میگن عامل زکات، میگه مصدق، مصدق معنا لغوی نمیگی، معنا لغویش نیستا، یجی اونا فیأخذ منا صدقات اغنامنا یا انعامنا، تو بعضی از روایات اومده انعام، تو بعضی از روایات اومده اغنام، خوشکاره غنم هم از مصادیق انعامیه که زکات بهش تعلق میگیره. خیلی خوب، اما خب انعام لو خلیات و در ابواب زکات معلوم نیست، کلمه انعام شامل غنم خصوص غنم بشه دعوایی داره، انعام بقره میگیره، ابل میگیره، غنم هم میگیره، مشهور میگن بله ابل و بقره و غنم جزوه انعام هم جانم
میگم ملاکه کل انعام،
نه حالا اون مال یه جا دیگه است، مال باب زکات نیست، منظور حکام بود ها،
منظورش
اینه که این مثل شبیه گاوه، نه شبیه بزم هستن، شبیه بزم چیزی هستن، حالا بله چه بز قشنگ یک گوشه بزش با تشدید بود، خب خیلی خوب، بله این بخاطر حکم بودا، اینا این عقد الوضعش نبود، عقد الحملشون، عقد الحملش توبیخ توش بود و تحقیر توش بود، اینم با تشدید گفتش که تحقیره شدیدتر بشه. بله انعامی که در فقه میخوایم استفاده کنیم، این کلمه ممکنه انصراف داشته باشه، یه جا تو سید و زباحه اینو خوندیده، یه جا هم تو زکات خوندیده. تو این دو جا در مورد معنای کلمه انعام لبخلیه و طبعه تجاه الادلت سمعیه شما بحث کردیده. مثلا انعام اسبو میگیره یا نه؟ خب اسب هم حیوان اهلیه. انعام مطلق حیوانات حتی وحشی و بری و بحری و همه رو میگیره؟ نه نمیگیره. فقط اهلی ها یعنی اسب هم میگیره یا فقط بقر و غنم و ابل میگیره، یا فقط بقر و ابل میگیره، یا اجلکم الله مثلا حمار هم میگیره. ها این بحثیه بعد ثمره داره چون ادله احکامی برش ثابت کرده. حالا من اینم گفتم که شما اگر صلاح دیدید بعد یه موقعی یه گوشه ای وقتی شد حلال دونستید یه نگاهی هم به ادله هم اشکالی نداره. خب فنقولو، خب بهش میگی آقا این مصدق میاد از ما زکات میگیره. خب زکات گرفت حالا باید یه دفعه چوپونم بشه که اینا رو برسونه به حاکم. اولا ما به اینا نیاز داریم، ما پولش برای چی مونه؟ ما اگه بتونیم پول بدیم اما اینا برگردن به ملک خودمون هم خیلی عالیه، درست شد؟ چه کار کنیم؟ بهش میگیم فنقول بعناها، بعنا یعنی بعها لنا، بفروشش به، درست شد؟ این بعنا ماضی نیست، بع انعام را لنا، بفروشش به خودم. فیبیعنا ایاها، میفروشه اونم میفروشتش به ما. یبیعو اون عامل نام به ما چه چیزی را؟ ایاها، این انعام، این اغنام. خب فما ترا فی شراء الاغنام من المصدق، از این عامل الصدقات و الزکوات. آقا حکمش میفرمایید؟ خب آقا اینجا دیگه صریحه، عامل السلطان اومد چی کار کرد؟ بیشتر مال قبلیه بود، فقره دومه، اومد زکات رو برداشت. ما هم بهش گفتیم همین مال و زکات به ما بفروش، اگر یدش سلطش سلطه ممزاد نباشه این اکل مال بالباطله، سحته، این بی نیست، درست آقا؟ بهش میگیم به ما بفروش، چه کار کنیم؟ اینجا حکمش چی آقا؟ قال علیه الصلاة والسلام. خب آقا سوال مطلقه، میتونه به اصل خرید و فروش باشه، همینطور که معنا کردن، میتونه ناظر به یه حیثیتی باشه، اصل خرید و فروشش مفروغانه که میشه، لکن میشه تو همون مجلس که زکات گرفت همونجا هم عدتش دوباره بخریمش. جانم خواهی که واسطه است، باید برسه دست حاکم، هنو به دست حاکم نرسیده، مثلا میشه همون لحظه گرفتش ازش. روایت مطلقه، سوال عمه، دالی برای هیچ کدوم ای دوتا توش نیست. حالا ببین امام تو جواب چی جواب میده. فقال ان کان قد اخذ این انعام را و عزلها، جداش کرد از دست تو، از اموالت اخذش کرد. یعنی چی؟ یعنی زکاتی که کلی فی الذمه بود علا ذمتک تشخص پیدا کرد به هاول غنم، جدا شد و این غنم تحت سلطه ممزات او قرار گرفت. بعد امام چی میفهمد آقا؟ فلا بحث. جواب امام انگار سوال ناظر به دومیه بود، یعنی او بنده خدا اصلش مفروقون عن گرفته بود، داشت میگفت میشه همونجا یه اتفاق بیفته یا فرداش برم بخرمش دوباره، گفت نه همونجا اگر جدا شده از اموالت اشکال نداره. سوال مطلق بود، جواب واضحش کرد. حالا بعدی سوالش هم واضحه، جوابش هم واضحه. ببینید سیر تصاعدیه، دال روایت فقره اول یکم مبهم بود، لذا گفت حتی یعرف الحرام و به عینهی، این کلمه یعرف الحرام به عینه سریع انصراف داره به ذهن ما، ما رو بره تو شبه محصوره و غیر محصوره و اینا. اما سوال دوم دیگه ایتیکه هم توش نبود. حالا سوال سوم ببین فقره سوم، قیل لا آقا او تا حالا این دوتا سوال تو فضای چی بودن آقا؟ زکات. دوتا سوال تو فضای، حالا سوال سوم، قیل لا فما ترا فی الحنطه و الشعیر، گندم و جوه چه کار کنیم؟ یجی اونا القاسم، این قشنگ رفت تو بابه خراج مقاسمه دیگه. یجی اونو القاسم فیقسم لنا حظنا و یأخذ حظه، سهم ما رو بهمون داد که رو زمین کار کردیم، سهم حاکمه برد که ببره. فیعزله بکیله، وزن کرد جدا کرد، سهم رو جدا کرد. جدا کردن تخمینی نیست، جدا کردن واقعی با کیله، با ابزار اندازه گیری. یه قشنگ سهم ها افراز شد دیگه، از حالت کلیه فی الذمه در اومد. فما آقا حالا سوال، اگه ای بنده خدا سوالش از اصل جواز بود دیگه قسمت کیل و اینا رو برای چی گفت؟ فمعلومه سوال از اصلش نداره، سوال از این داره که الان که دیگه جدا شد میشه یا نه. ها اوش دارن ظهورش اینه. فما ترافی شراء ذلك الطعام منه، حالا میشه ازش خرید این گندم و جو رو؟ فقال علیه الصلاة والسلام ان کان قد قبضه بکیلن، اندازه گیری کرد جدا کرد و این فزمه تبدیل شد به یه متشخص خارجی و رفت تحت سلطه عامل السلطان قرار گرفت، و انتم حضور، شما بودید اونجا. یعنی چی؟ یعنی معامله قرار، یعنی فردا، چون آقای جدا کرد رفت، اما الان که من میخوام برم پای بی، اگه ندونم او چقدره دارم در ازای چی پول میدم، بی هم چیه؟ قراری میشه، باطل میشه. میگه نه، انتم حضور بودی، دیدی که کیل کرد، پس الان تو مکیل رو داری میخری، پس معامله قراری نیست، تو بودی و اونم کیل کرد و تو دیدی. فلا بأس بشرائه من غیر کیل آخر، دیگه نیازی به کیل دوم نداره، معامله هم قراری نیست. باز مفهوم کجا؟ نه من گفتم، من گفتم درست شد؟ دیگه نمیخواد کیلش کنید، یعنی میگه معامله قراری به همون کیل اول میشه اکتفا کرد، چون مهم اینه که معلوم باشن عوضه این. الان معلومه، همین که معلوم شد دیگه اشکالی آقا نداره. وجدانه دیگه سوال سوم قشنگ واضحه که اصل قصه مفروضه. حالا شیخ همین مفروض بودن رو میکنه وجه استدلال به روایت. یه دقیقه بخونم خدمتتونم، اگه عبارت گیر داره برگردم، اگه نه یه دقیقه بخونم بعدا. دلت هازه روایتو علا انشرا از صدقات، ما تازه سربالایش اومدیم، حالا میخوام بیافتیم تو سرپانهای دند خلاص بریم، یه دقیقه سوالا رو کنترل کنیم. دلت هازه روایتو علا ان شراء الصدقات، دو تا فقره اول، من الانعام والغلات من عمال السلطان کان مفروغ الجواز عند السائل، سه سائل اینو مفروض گرفته. و انما سأل اولا، حالا ببینید فقره رو هم جدا کنیم، سوال اول چیه؟ عن الجواز مع العلم الاجمالی به حصول الحرام فی ایدل عمال، لگاهی بیشتر میبرن. امام گفتا علم تفصیلی نداری، شبه موضوعی مجرای براعته. و سأل ثانیاً، باز مفروغ العرب بوده اصل جوازش، من جهت توهم الحرم اول کرام فی شراء ما یخرج فی الصدقه، اون چیزی که خارج در مقام زکات نباید بخریمش حرامه یا مکروه، که ما ذکر فی باب زکات، تو باب زکات هم اینو داریم. خب و ثالثا، سوال سوم در مورد چی بوده؟ من جهت کفایت الکیل الاول در معلومیت قدر مبیع، که دیگه نیازی به کیل مرتن اخرى نداشته باشه.
دومیش
سوال، سوال کرده آقا میشه با این که این اموال صدقه اموال زکات ما بخریمشون، انگار ذهنش ای بوده.
سوال اول
نه، سوال اول به قینه حتی یعرف الحرام، که انه ذهن او بوده که چون یه علمی داریم اجمالی که اینا تو عیدیشون ظلمم پیدا میشه چه کار کنیم.
اون که بسیاری مفروغه که صدقاتو میشه خیلی فروش کرد، دوباره سوال دوم همون مفروغ سوال اول
مفروغو داره اما با یه حیثیت زائده. خب این زکاته ها، خب این زکات ها
مولام هدل صدقه داشت.
میدونم میدونم شیخ داره اینطور، حالا شما وجه دیگه ای براش پیدا کنید. شیخ میخواد بگه اصلش مفروغان انه، حیثیت ثانوی وجود داره برای سوال. حالا حیثیت ثانویشه چی داره میگه؟ داره میگه سوال دوش سره مثل انگار روایات ناحیه زکات یادشه که حضرت گفته اموال زکوات رو خرید و فروش نکنید، انگار او تو ذهنش بوده مثلا ها. حالش میشه اصلا یه وجه دیگه هم براش پیدا کرد. اما وجدان اصل این که مفروغون انهه تو سه تا سوال وجود داره. شیخ هم میخواد اینو بگه، میخواد بعد برای تصحیح سوال که لغو نشه داره حیثیت زائده درست میکنه برای هر سوال. این میخواد ملاک کار شیخ رو بفهمیم. شیخ میگه مفروغون انه، پس چرا سوال کرد؟ حیثیت دیگه یه داشته سوال میکرده. حالا حیثیت چی بوده؟ سوال اول حیث علم اجمالی، سوال دوم روایات ناحیه از خرید و فروش اموال زکوات، سوال سوم کیل اول کافیه برای معلومیت مبی یا باید دوباره هم کیل بشه؟ من از مرمای تبریزی گفتم، من از اونجا گفتم قایمکی و بل جمله پس یا حاضر با. شما کسی هیچی شنه نویسید همین، چون همین که تو ذهنتون کافی برای امتحان ففی حاضر خب ففی حاضر روایه بله جارم
جز محدودنی
اینجا نه این خودش این روش من یکی از ابزار کنترل بود. انشالله بعدا شما خودتون اینجا میشینید یاد میگید.
نه روشو
میگفت نه دیگه زیاد بیا اینو بتکونه روش میرزن مشکل. ففی حاضر روایه سوالن و جوابن، بله در این روایت هم در مرحله سوال هم در مرحله جواب اشعاران به ان الجواز کان من الواضحات غیر المحتاجه الى السؤال. اصلا مسلم بوده که اخذ این اقنا صدقات و زکوات توسط عمال و سلطان اشکالی نداره و به تبع اشراعش هم اشکالی نداره و الا لکان اصل الجواز اولا بالسؤال. اینو میپرسیدیم حیث انما یأخذون باسم الزکات که معلوم الحرمت تفصیلا فلا فرق بین اخذ الحق الذي يجب عليهم واخذ اكثر منه. بابا اگر سلطان حق گرفتن زکات نداره خود اخذش حرامه دیگه. اصلا تو سوال نکن زکات من یه گوسفند بود این سه تا برد، مشکلم تو دوتای اضافیه. تو مشکل تو اصلشه نه تو دوتای اضافی. تو حل بسیطش گیره، رفتی تو حل مرکبش میگی دوتا اضاف کن، اصلا نباید دست به زکات میزد حاکم. پس چون اصل زکات مفروغون عنه که حاکم دوتا زکاتو میتونه ببره، حالا رو او دوتای زائدش سوال کرده نکنه. او علم اجمالی، علم اجمالی کلی میدونیم حکام یه بلاها رو سرمون میارن مانع بشد یا نه. یا سوال دو و سه
یه دقیقه
دست ببر بالا اگه گفتم آب بپرس، اگه نه خب یه دقیقه خب کجا رسیدیم آقا؟ و یکفی شاهد بعدی بگیم و یکفی قوله استظهار شیخ تمام بشه و یکفی قوله حتی یعرف الحرام و من. خود این همین جمله ای که امام تو جواب سوال اول گفت شاهد منه، شاهد منه شیخ که چی؟ آقا مدعا دوباره بگو اصل جواز مفروغون ان سه تا سوال به حیثیت ثانوی نه به حیثیت اصل جواز. فالدلاله تعالی مفروغیت حل ما یأخذونه من الحق و حلاله، مفروغون انه که حلاله، اون حق یعنی زکات یعنی اون خراج مقاسمه. و ان الحرامه اصل زکاتش درسته، ان الحرامه خب از زادزا امام بهش گفت حتی یعرف الحرامه من و الا اصلش حلاله. والمراد بالحلال، حالا آقا اینجا یه انقلتیه، این جمله رو میگه شیخ الان میکارتش بعدن یوم الحساد برداشت میکنه ازش. کجا؟ تو دعوایی که ما میخوایم صفحه بعد داشته باشیم. چی آقا خود چی حلاله؟ حاکم نه حاکم جوره، میگیم نه حلاله برای من شیعهی که الان رعیت اینا شدمه، نه حلاله برای خودشونا. خودشون چوب میخورن بعدن، اونا حق دست زدن نداشتن، اما حلیتش نسبت به ما درسته. و ان المراد بالحلال، نگید آقای خلاف بداهت فقهه شما دارید امضا میکنید حکومت جور و طاغوت را، اشکالی طور نگیرید، نه برای اونا حلال نیست، برای من حلاله. ان المراد بالحلال هو الحلال بالنسبت الى من ينتقل الی، به نسبت به اون کسی که الان داره با بیع و شرا دوباره اموال به ملکش منتقل می شود و رجع الی بر می گرده به سمتش. و امکانه مال اون زکات اون صدقه اون خراج حرامن به نسبت الی جائر آخذه للمال نسبت او حرامه. حرامه یعنی چی؟ به معنا معاقبته علی اخذه و زمانه. روز قیامت با جواب بده، قبلا هم گفتیم زمانم داره، باید ترکش اینا خارج بشه. و حرمت تصرفی سمنه، نه خودش نه احفادش و اولادش حق تصرف تو این اموال را ندارن، اما نسبت به من حلاله. چرا؟ اجماع و روایات. خب حالا بپرس آقا. نه نه نه، یه تیکمون نه نه نه، برو آقا، برو اینجا دار مرتفع شو. اللهم صل علی محمد. ببین اگه صف کنی مرتفع میشه یه سره.
یعنی
حضرت امام فرمانده الا مثلا تبشر
رضایی
برداشت
نمیشه، یعنی امام با این مثال میخواست بگیم یا با این مثال خودمون
هم تو اینه چطور اینجا مشکل نداره؟ اینجا آه گفت من همه رو گفتم. پس نه این
اینجا با این
بر اگه اینو بگیریم دیگه اصلا حلیتش ثابت نیست. نه نسبت به حضرت الله خانه. چرا؟ بازم ثابته. خب او بنده خدا تو ذهنش حنت و شعی باید تکلیفش معلوم باشه که وقتی میگیم این مثال اونم معلوم باشه. مثل چیه؟ مثلا تو به من میگه آقا لگاریتم چیه؟ میگم میگم لگاریتم مثل تابع اسم مجهولیه. خندت میگیره. چرا؟ خودم این تابع اسم مجهولی چی بود که این مثل او باشه؟ تو باید اول اونو بدونی که وقتی من میگم این مثل اوه.
من میگم این هندوشایی رو میدونه ولی
آفرین قبول قبول. پس فل جمله اصل این که حاکم وقتی میاد اخذ میکنه اخذش جائزه تو حنته و شعیر مسلمه. قنمه نمیدونه، قنمه انداختیم تو زمین حنته و شعیر، ملاکش ثابته. ملاک کلیش چیه؟ حاکم که اومد زکات گرفت، حالا زکات در قالب حنته و شعیر اشکالی نداره، خراج و مقاسمه در قالب حنته و شعیر اشکالی نداره، بازم ازش مخلوقیت در میاد. خب تمام شد آقا. اینجا یه سوال دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم.
بازم بخشید دیگه بس.
سوال دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا عنایت کنید. ادعی مثل قیله که فخر المحققین. من یه موقعی نگاه کردم ظاهرا فخر المحققین هم یه عده اینه نقل کرده، درست شد؟ که چی؟ گفتن آقا روایت وجدانن صریحه که اخذ صدقات اشکالی نداره و به تبع بیع و شراء ما هم اشکالی نداره، اما روایت همش عنوان شراء توش بود، بیتو رو بعنا ها یا بیعها لنا یشتری اینا بود دیگه. خب اما سوال این موفق قاعده است یا خلاف قاعده است؟ خلاف قاعده است، کل قصه خلاف قاعده است. سلطان که جوره بی پدر، مالم که حق نبود دست اون میرسید نامرد بردش، ظالمم که هست تو قصدشون هم که مشروب خونه داره، آدم های پستی هم هستن، هم اصول دینشون خرابه هم فروع دینشون خرابه. اگه زکات قرار دست اینا برسه خب مردم فرار میکنن از زکات دادن دیگه، همه چی خرابه. بعد امام گفته اشکالی نداره، اثر مترتب بر اینم در حد بیع و شراء گفته اشکالی، روایت صحیح السنه صحیح الدلاله، مجبوریم بهش فتوا بدیم، اما نه خلاف قاعده است، اختصار نا علا موردش چیه؟ فقط در حد بیع و شراء دیگه، حق ندارید بقیه صلح و هبه و بقیه معاملات هم اینجا با این روایت تصحیح کنید. روایت فقط بیع و شراء گفته. شیخ میگه وجدانن از توی مفروغ بودن حلیت یک، و از توی این تصریح امام به لا بأس حلیت لا اشکال فی لیس الا مثل الحنتت، از اینجور بیانات چی میفهمیم؟ استظهار زور وجدان دعوا نداری، اما ما استظهارمون اینه که امام میخواد بگه بابا او جایز است اخذ صدقه کنه و سلطه او تمام الموضوع لصحت المعامله میشه، حالا سواء اون به اینکه این معامله بیع و شرا باشد یا سایر معامله.
یه لحظه یه لحظه همین دو خط بخونم چشم. آخ میدونید من علم اجمالی دارم که شما سوالاتتون سوالات نفهمیدن از نکات من یا متن نیست، میخوای یه چی دیگه بگی من جلوت میگیرم. آه اگه میدونستم شما میخوای از این بپرسی میگفتم بفرما. حالا یه دقیقه بخونمش بعد گوش میدم. و فی وصفه علیه السلام، آقا دفع دخل مقدر، این قلتی داری میخواد جوابش بده. و فی وصفه علیه السلام للمأخوذ بالحلیه، امام گفت که اونی که مأخوذه وصفش کردیم به چی؟ به حلیت. لا بسبه، اشکالی نداره، حلاله، دلالتو یه شاهدیه. بر چی؟ استظهار میخواییم بکنیم ما علا عدم اختصاص رخصه به شرا، فقط دعوا سر بیع و شرا نیست، بل یا اما جمعی انواع الانتقال الى شخص حتی به شکل صلح. فندفع ماقیل اون نظریه که ان روایته صحیحت السند صحیحت الدلاله لكن خلاف اس اختصرنا على مورده ان الروايه مختصه بالشراء فليختصر في مخالفه القواعد على خصوص الشراء. میگیم نه آقا، از کلام امام چی بیشتر فهمیده شد، امام سلطه این حاکم رو بر مال زکاتی یا مال خراجی ها تمام الموضوع لصحت معامله بیعی قرار داد. وقتی تمام الموضوع شد دیگه لا یختص بالبیع و شرا در بقیه موارد هم جاری میشد. حضرت آقا بفرما. آقا
خلاف قواعدش از این باب نیست که این خلاف قواعد است که چون که خودشه که نمیگه که مالی که دست حکام رسیده حرام نیست، خب میگه اون حرامه. پس خلاف قاعده اینه که یه کسی از یه طرف معامله حرام باشه ولی برای ما جایز بشه. خلاف قاعدهشو از این باب گرفتن.
نه اونی که گفته حرفش موجوده، همش شمرده، گفته ببین اینجاش خلافه اینجا، همش حرامه، همش اشکاله.
یکی که آخه شیخ هم پذیرفته این که مثلا دست اونا رسیده حرامه.
چی میگید؟ دارید حرف اون ارتقا میدید، بعد نه تو مقام استظهاریم ارتقا عقلانی دادن خرابش میکنه، نه تو مقام استظهاریم. اون میگه این همه نهیو شما داری میشکنی با یه روایت، درست شد؟ پس اختصار را علا مورده که شراعه. بگیم نه، چون در روایت تمام الملاک داده شده لا اختصار، لا نختصر علا مورده، همین قدش کافیه، دعوا را حل میکنه. بریم بحث بعدی. آقا بسم الله الرحمن، نفی نمیکنم حرفتون ها، گفتم ارتقا دادن اشکال بعدا ما را به زحمت میندازه. خب بریم بحث بعدی. بحث بعدی ثم الظاهر من الفقره الثالثه. آقا هنته و شعیر رو از اول من تو روایت تو فقره ثالثه به چی معنا کردن؟ خراج و مقاسمه. ولو این که هنته و شعیر میتونن مصداق زکات هم قرار بگیرن، اما قالبیش چیه؟ اونی که مبتلا به خلق اللهه خراج و مقاسمه شه، چون مصداق زکاتش تا به حد خاص نرسه اما خراج و مقاسمش سالیانه است. هر برداشت محصولت، حتی اگه محصولت دو دست و سه دست برداشت داره، تو هر برداشت باید یه تیکشو لذا مبتلا بهشون بوده، لذا من بذارمش به خراج و مقاسمه. خب شیخ میگه حالا یه آقایی باشه قاسم، یعنی اونی که میاد سهم حاکمه میبره، درست شد؟ ممکنه کسی بگه که آقا نه، این که میاد سهم حاکمه میبره، سهم حاکم از زکاته، بعد از زکات جداش کنه ببرتش. دلیل آخر فرمایشت کلمه قاسم ظهورش چیست؟ حالا کسی میگه من قبول ندارم ظهورش، دقت فهمیدید؟ اگر کسی بتونه قاسمم اثبات بکنه که انصراف داره، مثل مصدق گفتم انصراف داره به زکات، بگه قاسمم انصراف داره به خراج و مقاسمه، اونم درست میشه. و کیف کن شیخ میگه آقا او فقره ثالث مال بابه خراج و مقاسمه است. خب در مقابله فاضل قطیفی، معاصر محقق کرکی، محقق کرکی رساله نوشت، معاصر که نه یه ده سالی برتر جلوتر، معاصر دیگه عرفن معاصر، محقق کرکی رساله نوشت، رساله بحث خراج نوشت، به همین روایت استناد کرد. فاضل قطیفی رساله نوشت، هرچی یعنی رساله اولش بسم الله الرحمن الرحیم، من هرچی محقق گفت میخوام ردش کنم، هرچی گفت میخوام ردش کنم، اینطوریه رساله اینطوریه، همش رد کرده، یعنی هیچیش نمونده. بله. و مثل تعلیقی حضرت آیت الله مصباح حفظه الله تعالی بر نهایه علامه، هیچیش نموند. نه همه کشش کار شد.
بعضی وقتا تو حوزه ای اتفاقا میفته. تعلیقه ملا جلال دوانی بر شهر قوشی هیچیش نموند. کلام قوشی هم شهر خواجه نوشته بود، اونم هیچیش نموند. یه دورهایی تو بوده تعلیقه که می نوشتن، اصلا تعلیقه را برای اشکال می نوشتن، مثل هدایه، هدایه مرحوم شهیدی. البته از مکاسب مونده چون همش حاشیه نزده، اما هرچی تو حاشیه اومده، هرچی تو حاشیه اومده برای چیه؟ هیچیش نمونه. بعد حاشیه شی تو بعد از حواش اصلا جنسشون اینطوریه، یعنی سردرش نوشتن آقا میخوای بیای داخل بدون دعواه. حالا بفرما. خب حالا این رساله هم اینطوره، یکی از استدلالای جناب کرکی بر خراج و مقاسمه عند الظالم والجائر همین روایته به استناد فقره ثالثه. جناب قطیفی نوشت که آقا این صدر روایت همش تو صدقه است، تو انعامه، تو زکاواته، شما چجوری برش داشتی آوردیش توی خراج و مقاسمه؟ بعد اومده جلوتر، اومده جلوتر گفته اصلا بزنیم یه حرف دیگه بزنم، اصلا کی گفته که قاسم منظور نماینده حاکمه؟ کی اینو گفته؟ این وحی منزله؟ نه، منظور از قاسم مالکه، مالک زمینه، مالک زمینه. اصلا این روایت مال باب مزارعه است، روایت مال باب مزارعه است، مالک زمین، زمینه تحویل داده تو بیای کشت کنی، آخرش هم میای ها به سهم تقسیم میکنی، میگیم اقدش مال منی که آب و زمین مال من بود، اقدش هم مال تو که کار کردی. درست آقا؟ جانم حالا این قلد نکنیم بشن فرض کن او اینه فرمود الان اون شیخ حرف داره. بعد از این محقق اردبیلی اعلی الله مقامه الشریف رضوان الله تعالی علیه، مقدس اردبیلی ملا احمد، او اومد و گفت حرف فاضل قطیفی واقعا حرف خوبیه. خب اما چجور؟ همین تیکر اول بخونم ثم الظاهر من الفقهه الثالثه، اصلا وقتم بن از سوال و جواب عن حکم مقاسمه. بابا من شیخ وجدان، آقا نه دعوا رو استظهاره، تو رو خدا یاد بگیرید، استظهار امر وجدانیه، اما امر وجدانیه گتره نیست، گتره به این معنا نیست که تو نه چش استظهار نمیتونی کور کنی، بذاری تو بگه آقا استظهار غلطه، این قابل اثبات نیست. گفت دور زمین چقدر؟ گفت 2000 کیلومتر. گفت نخیر 2500، گفت نه برو مترش کن، استظهار دعوا نداره، اینطوری نمیشه باش دعوا کرد، اما میشه محال استظهار رو دستکاری کرد، مثل تبادر، معقد تبادر تو میتونی درست کنی، بگو تبادر کن، بگو اینه 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 اینه، حالا تبادر کن، اینه 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 اینه، حالا استظهار کن، اینه شو میشه دستکاری کرد، اما خود استظهار رو نمیشه، این فوت کوزگریش ها، برای که هم رو استظهار رو دعوا کنیم هم استظهار وجدانی بمونه. یادت کی بود یه سوالی ازم پرسید سر مفهوم شرط و اینا، تلازم و ترتب و انحصار، گفتم چجوری میخواییم ظهور بشه؟ این یکی از نکات این که گفتم یه ارتباطی با او بحث داره، یکی از مقدمات جواب به او سواله، یکی از مقدمات اینه. خب ثم الظاهر من الفقره الثالثه، سوال سوم چی بود؟ از سوال و الجواب عن حکم المقاسمه، اون که حنطه و شعیر سوال سوم بحث مقاسمه بود، واضحه که دیگه آقا خوندیم روایتو با هم دیگه. فاعتراض الفاضل القطیفی الذي صنف، آقا یه شرحی میاره در مورد فاضل قطیفی، الذي صنف جناب قطیفی فی الرد على رساله المحقق الكركي، محقق الكركي رسالش چی بود؟ المسمى بقاطعه اللجاج في حل الخراج. خب صنف فاضل قطیفی رسالتا، این فارس، این عربی دسفولی بود، عربی فارسی بود عبارت، تو فارسی ما اینطوری می نویسیم معمول قد فاصله میاد، تو عربی بابا عامل و معمول چی کنار هم میذارن بعد متعلقات میارن، عربی توی تیکه شبیه انگلیسیه، اول عامل و معمول اصلی بعد متعلقات اضافه میشن، حالا اشکال نداره دیگه. صنف رسالتا زیفه، تضعیف کرد، فیها در اون رساله جمیع ما فی الرساله من ادله الجواز، تمام ما فی الرساله، افلا معد ذکر رساله کی؟ محقق کرکی، هرچه او گفت یا آقا رد کرد.
زیفه یعنی تضعیف کرد. جانم میدونم رزه، منم با رزه خوندم. تضعیف، تضعیف یعنی ضعیف، گفتی ضعیفه. بابام دارم معناش میکنم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بله بله، یعنی اگر یه دو ساعت دیگه بود میگفتم انگار سر گذر خان داریم دعوا میکنیم. خب و کیف کنم، اشکالی نداره. بله اونجا های دعوا دارن دیگه، میخوان چنج کنن و اینا، دعوایی طوری پیش میاد بین اینایی که میفروشن و عرب نیستن و اونایی که میان میخوان. بله خب بعدم دلالت الفقرت الثالث على حکم المقاسمه و احتمال کون القاسم، این که این کف قاسم اومد تقسیم کنه، هو مزارع الارض وکیل المزارع. شیخ میگه این برگرد آقا ثم ظاهر من الفقرت الثالث فلان فاعتراض الفاضل القطیفی، خبرش بیار آقا ضعیفون جدا. و صل على محمد و آل محمد. بفرما آقا.
من میگم با این استی که امام برده این بحث انعام محرمتی نمید.